انشالله که همه اینا مقدمات ظهور حضرت حجت رو انشالله فراهم بکنه. محمد آل محمد. یه باره برم سر اصل مطلب، چون امروز میخوام چند تا نکته رو بگم بعد با هم بگم تا یه باره مطلب وسطش منقطع بشه، شاید حق مطلب ادا نشه. فقط خیلی سریع یک مقدمه کوتاه 5 دقیقه‌ای رو عرض میکنم، برسیم به موضوع این جلسه که شاید هم جلسه آخرمون باشه، سوره حجرات جمع‌بندی بشه، شاید هم جلسه آخر نباشه، جلسه دیگه باشه، ولی مطلبی رو که میخوام تو این جلسه بگم یه به هم پیوستگی داره، بعد بتونم با هم بگم، اگر نه اونطور که باید شاید نشه بیان بشه. اون مقدمه 5 دقیقه رو اینطوری بذارید شروع بکنم. خب میدونید ما سوره های مکی داریم، سوره های مدنی داریم. مهمترین تفاوت سوره های مکی و سوره های مدنی در اینه که سوره های مکی مقدمات تشکیل نظام اسلامی هن و سوره های مدنی سوره های گسترش نظام اسلامی و تثبیت نظام اسلامی. یعنی در واقع به نظر قاطبه آقایون مفسرین، مکی و مدنی بودن صرفا ناظر به شهر مکه و شهر مدینه نیست، چه این که بعضی از سوره هایی که به نام سوره های مدنی ما میشناسیم در حوالی شهر مکه نازل شدن، بعد از ماجرای هجرت پیامبر گرامی اسلام بودن و در واقع در مثلا حالا جنگی یا در ماجرای فتح مکه در واقع نازل شدن. پس مکی و مدنی بودن اگرچه اسمش مکی و مدنیه ولی ناظر به شهر مکه و شهر مدینه نیست، در واقع سوره های قبل از هجرت پیامبر گرامی اسلام و بعد از هجرت پیامبر گرامی اسلامه، که به تعبیر دقیق تر میگن سوره هایی که قبل از تشکیل حکومت دینیه و سوره هایی که بعد از تشکیل حکومت دینیست. امروز هم که خب روز اول ربیعه و به نقل تاریخی مشهور هجرت پیامبر گرامی اسلام، یکی از نقل‌های تاریخی مشهور همین اول ماه ربیعه، یعنی امروز سالگرد هجرت پیامبر گرامی اسلام هم هست. خب سوره های قبل از هجرت میشن سوره هایی که زمین ساز تشکیل حکومت دینی هن، سوره های بعد از هجرت که با نام سوره های مدنی میشناسیم سوره های بعد از تشکیل حکومت دینی هستن. این سوره های بعد از تشکیل حکومت دینی هم اگر به لحاظ محتوایی و به لحاظ زمانی هر دوتا بررسی کنی تقریبا در 4 دسته قرار میگیرن. سوره هایی که نازل به شکلگیری حکومت دینی هن که از سوره مبارکه نحل شروع میشه که نصفش در مکه نازل شده نصفش در مدینه، و بعد سوره مبارکه بقره و آل عمران، اینا سوره های تشکیل حکومت دینی هن. بعد یک سری سوره ها داریم، سوره هایی هن که بعد از اینکه حکومت دینی تشکیل میشه در تقابل با در واقع حاکمیت طاغوت و حکومت کفر قرار میگیره، اینا سوره های در واقع تقابل حکومت دینی با نظام کفر، که سوره مبارکه انفال، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم جزء این سوره ها قرار می گیرن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینا سوره هایی هن که در نظام تقابل در واقع نظام اسلامی یا حکومت دینی با حکومت طاغوت هن. بعد از این که این درگیری ها اتفاق می افته یک دوره شکل می گیره، دوره شکوفایی حکومت دینی، گسترش و شکوفایی حکومت دینی، که سوره هایی مثل سوره مسبحات، سوره حدید و حشر و صف و جمعه و تقابن و سوره نور و سوره حج، اینا جزء سوره های شکوفایی و گسترش حکومت دینی هست. و بعد در انتها ما سوره هایی رو داریم که سوره های تثبیت حکومت دینی هست، سوره هایی هست که بعدا حکومت دینی در اونجا قرار تثبیت بشه، آسیب شناسی حکومت دینی هست، حکومت بالاخره به توانمندی و گسترش رسیده، حالا با آسیب‌هایی روبروست که بعد اون آسیب‌ها رو در واقع برطرف بکنه و یه تثبیتی درش اتفاق بیفته، که اینا میشن سوره‌هایی مثل سوره مبارکه توبه و سوره مبارکه مائده، که ما قبلاً جلسات مفصلی رو به این سوره‌ها در واقع پرداختیم. سوره‌های توبه و مائده رو فکر کنم هر کدوم قریبه به 12-13 جلسه در همین مسجد کوی توفیق داشتیم در مورد صحبت کردیم. سوره مبارکه حجرات جزء دسته سوم سوره های مدنی است، سوره هایی که ناظر به شکوفایی و گسترش حکومت دینی هست، یعنی سوره هایی که میپردازن به اینکه حکومت دینی چگونه گسترش پیدا کرد و چگونه شکوفا شد، جمعیت های زیادی توش اومدن، تنوع آدم ها رو پیدا کرد. سوره حجرات جزء این دسته از سوره هاست. ما 3 جلسه در مورد سوره مبارکه حجرات صحبت کردیم، آیه های سوره رو خوندیم، دستبندی کردیم، یه ساختارهایی هم از سوره در واقع در آوردیم که دوستان اگر در مورد خود آیات و ریز آیات و دستبندی ها مسئله ای داشتن، بعد لطف کنن مراجعه کنن به صوت جلسات قبلی. ما طبیعتا نمیرسیم اونا رو تکرار کنیم. با فرض اون مقدماتی که 3 جلسه در مورد صحبت کردیم، میخوایم یه جمع‌بندی از سوره مبارکه حجرات بکنیم که البته توی این جمع‌بندی من سعی میکنم آیه ها رو دوباره مرور کنم که دوستانی که احیانا این جلسه جلسه اولیه که مطالب رو میشنون، مطالب خیلی مسبوق به سابقه هم نباشه، یعنی آیات رو مرور بکنم در این جلسه. اما شرح بیشتر آیات دیگه نیاز داره به مراجعه به جلسات قبلی. خیلی کار پیچیده ای نمیخوام انجام بدیم این جلسه. یک دور میخوام سوره رو بخونم، با همون مقدماتی که در جلسات قبلی داشتیم یه جمع‌بندی بکنم که این جمع‌بندی رو احیانا همه عزیزانی که الانم میشنونم همراه میشن با همون، یعنی خیلی حرف عجیب و غریبی نمیزنم، خیلی عطف به گذشته نیست، ولی توضیحات بیشترش حالا برای قبلا باز هر جاش مسئله‌ای داشت با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم. ببینید سوره رو اگر نگاه بفرمایین، من با اجازهتون اینو بردارم چون میخوام برم پای تخت سوره رو باز کنم، اگه احیانا در محضر سورم تشریف داشتین و نگاه کردینم خیلی خوبه. یه صلوات خط بفرمایین. آیه های سوره رو میخونم و یه دستبندی انجام میدم. با همین دستبندی میخوام یه جمع‌بندی بکنم. این جمع‌بندی جمع‌بندی مهمیه، خیلی جمع‌بندی جدی و کاربردیه. حالا انشالله که خدا توفیق بده. یه صلوات دیگه هم خط بفرما انشالله توفیق الهی بیاد. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. حرف اصلی سوره این که ای کسانی که ایمان آوردید مبادا از خدا و رسول جلو بیفتید. رسول اصل و میزانه، با او باید تنظیم بشه، کسی از رسول جلو نیفته. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. مبادا صداتون رو بلند کنید بر صدای رسول خدا که اگر کسی این کار رو انجام بده اعمالش حبط میشه. در مقابل ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. لهم مغفرت و اجر عظیم. در مقابل اونایی که صداشونو غض صوت میکنن، صداشونو میگیرن بلند نمیکنن در محضر رسول خدا، اینا قلبهاشون امتحان شدن، آماده شدن، آزموده شدن برای تقوا، برای اون روزهای سختتر آینده که البته مغفرت و اجر عظیم الهی نصیب این افراد خواهد شد. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اینایی که پیامبر از پشت دیوار داد میزنن، عربده میکشن، آی رسول خدا و اینجوری، اینا عقل ندارن. این بی ادبیشون از بی عقلیشونه. یعنی اگر عقل می‌داشتن مؤدب بودن. که ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم والله غفور رحیم. اگر ادب و رعایت می‌کردن در این برخورد با پیامبر مثلا خیلی براشون بهتر بود. با ادب از محضر رسول خدا بهتر بهره مند می‌شدن. و البته غفران و رحمت خدا نصیب کسانی است که اینطوری برخورد میکنن. خب چیزی که تو این آیات خیلی برجسته است، خیلی اهمیت داره، این نکاتی که میخوام بگم خیلی نکات مهمیه، خیلی هم به نظرم جواب مباحث خیلی مهمی است که ما در واقع امروز بهش خیلی احتیاج داریم. این از جمله مواردیه که پاک نمیشه. گفتم نقطه بسم الله رو بذارم که اگر این پاک نمیشد حداقل نقطه بسم الله بوده باشه. خب این که پاک نمیشه و دیگه فسبت ولایت امیرالمومنین، نقطه تحت با پاک نمیشه. بهم سراغ این یکی ماجیکی که احتمالاً پاک میشه. این چیزی که امروز در موردش صحبت میکنیم که حالا برگرفته از در واقع سوره است، به نظرم یکی از این چالشایی که خیلی جدی دنبالش هستیم، بلخص اون موضوع تشکیلات، فکر میکنم موضوعش در اومد. بعد از این میتونیم جلسه تشکیلات رو بذاریم، یعنی ما کلی دویدیم و چرخیدیم تا این موضوع بالاخره جنبندی بشه. فکر میکنم اگه خدا بخواد جنبندی شده بعدم میشه موضوع تشکیلات رو گذاشت. خب اولین نکته ای که اینجا وجود داره، محوریت و مرجعیت رسول خداست. معلومه دیگه، اصلا آیات همشون پیرامون محوریت و مرجعیت رسول خداست. رسول خدا میزانه، کسی نباید از رسول خدا جلو بیفته، مبادا صدایی بلند بشه بر صدای رسول خدا، که توضیح هم دادیم اون جلسات. حالا اینو میگم اگه لازم شد برید ببینید، صوتو بلند کردن گفتن در تفاسیر صرفا صدای بلند نیست، چون اصلا صدا بلند کردن دو تا معنی داره. تو خود در واقع فارسی ما اینطوریه، صدا بلند کردن یعنی یک صدایی رو، یک نظری رو به نظر رسول خدا غلبه دادن. پس ضمن اینی که اون معنای ظاهری هست که در محضر رسول خدا نباید با صدای بلند صحبت بکنه، البته صرفا این معنای ظاهری نیست، معنای اینی که مبادا رو نظر رسول خدا کسی نظر بده. یعنی این خب محوریت رسول خدا تو این آیات هست، اما این نکته دیگه ای هم تو این آیات هست، خیلی نکته جالبیه، این که نگفته به مؤمنین حرف نزنین، صحبت نکنین، رأی و نظر نداشته باشی، نگفت. اتفاقا از این آیه معلوم میشه که مؤمنین صوت هم دارن، حرف هم میزنن، بالاخره ممکنه تریبون داشته باشن، نظری بدن، رأیی بدن، ولی بعد حواسشون باشه مرجعیت رسول خدا حفظ بشود. پس من جمله رو اینطوری می‌نویسم، اون حیثیت دوم رو با رنگ دیگه، محوریت و مرجعیت رسول خدا در عین وجود صداهای مختلف و جان آفرین پیامبر، بالاخره رأی پیامبر به قول شما فصل الخطابه، ولی قرار رأی‌های مختلف باشن، صداهای مختلف باشد. یعنی اتفاقا از این آیات بالاخص وقتی میرسه به اینجایی که یا ایها الذین آمنوا انجا اکن فاسقون به نبعن، یعنی فاسق هم دیگه حتی داره صحبت میکنه، اصلا قرار نیست در جامعه اسلامی جز صدای رسول صدایی شنیده نشود، قرار صداهای دیگه باشن، ولی به قول شما فصل الخطاب کلام رسول خداست، نباید نظری بر نظر رسول خدا پیشی بگیره. یعنی هم قرار صداهای مختلف باشد، اتفاقا فضایی فراهم بکنن که صداهای مختلف بتونه حرف بزنه، بتونه کاری انجام بده. آره خیلی کمرنگه محوریت و مرجعیت رسول خدا در عین وجود صداهای مختلف، یا شما اینجوری بخون، وجود صداهای مختلف و رأیهای مختلف در عین محوریت و مرجعیت رسول خدا. این بالاخره وقتی رسول خدا یک نظری داره، یه مبنایی داره، یه چارچوبی داره، اگه مثلا رسول خدا مبناش براءت از مشرکینه، دیگه صدایی نمیاد رو براءت از مشرکین حرفی بزنه. ولی ذیل این ماجرا تا دلتون بخواد، ایده های مختلف، خلاقیت های مختلف، اینا وجود داره، اصلا صداهای مختلف هست، باید هم باشد در عین مرجعیت کلام و قول رسول خدا. این نکته اول. از ادامه آیه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، حالا این وسط در این چند صدایی ممکنه یه فاسقی هم شروع کنه صحبت کردن، دیگه معلومه دیگه، شما وقتی اجازه میدید صداهای مختلف در جامعه زده بشود، یه فاسقی هم ممکنه بالاخره صحبت بکنه دیگه، شما در دهنا رو نبستین که، شما امکان صحبت کردن دادین، پس ممکنه یه فاسقی هم خبری بیاره، نکته‌ای بیاره. ولی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرمزش می نویسه، آره آره بقیه‌شو نمی نویسه، آبیاشو خودم تموم کردم در جلسات قبلی، قرمزش می نویسه. باشه اشکال نداره فاسق حرف بزنه، خب مسلمونا شما کجایین؟ خب تبیین کنین، واضح کنید، روشن کنید، فتبینو دیگه. باشه اومدین فاسق هم حرفی زد، شما که قرار نیست جامعه اگر چند صده، یعنی هر کی هر چی میگه درست میگه، که خب یه دهی باید تبیین کنن، روشنش کنن، معلوم بکنن، سره از ناسره جدا بکنن، تبیین باید بکنن تو جامعه اسلامی. فتبینو ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اگه همچی کاری نکنید که فردا پشیمونیه که پشت پشیمونی میاد، قاره هر کسی هر قول و نظر و رأی داد در نتیجه دنبال سرش را بیفتیم بگیم خب دیگه این نظره که تموم، فقط پشیمونی عاید جامعتون میشه. که از اون طرف صداها رو باز گذاشتیم با محوریت، از اون برای به یه عده‌ای وظیفه دادیم تبیین بکنه، آقا برو تحقیق کن، بررسی کن، آشکار کن. وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنَتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. بله درسته که صداهای مختلف وجود داره، ولی بدانید آگاه باشید آن که در نزد شماست رسول خداست. رسول خدا نباید هم عرض قول بقیه قرار بگیره. گفتیم صداهای مختلف، نه اینکه رسول خدام یه رأی داره مثل بقیه. رسول خدا داره حکم خدا رو میگه، حساب قول رسول خدا و حکم خدا با بقیه متفاوته، نه که اینا در یه رده قرار بگیرن. خب دیگه ببین رسول خدا دیگه، تو یه رأی داری ما هم یه رأی داریم. نه، وقتی رسول خدا داره یه قولی رو میگه، این حکم خداست. یعنی بقیه افکار و آرا جولان کنن، بارش کنن، خلاقیت به خرج بدن در چارچوبی که رسول خدا میگوید. نه بعد حرف رسول خدا بده هم عرض بقیه قرار بگیره، قرار نشد هم عرض بشه. لذا لازم است که یه عده‌ای باشن اینجا تبیین انجام بدن، تبیین کنن، آشکار کنن، واضح کنن که اینا اون افرادی هن که حبب الیکم الایمان، ایمان در قلبهاشون محبوبه، زورکی ایمان نیاوردن، و زینه فی قلوبکم، ایمان در قلبهاشون تزیین یافته، چشم و چراغشون ایمان، نور چشمشون ایمان، ایمان از روی اجبار نیاوردن، ایمان از روی تطمیع و تهدید نیاوردن، ایمانشون زیبنده به معرفت. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، نسبت به کفر، نسبت به فسق، نسبت به اسیان کراهت دارن. فقط اینطوری نیستش که کفر رو چون خدا گفته بده، نه، در درون قلبهاشون هر کفری کراهت داره، از قلبهاشون به دوره. اولائک هم راشدون، اینا واقعا راشدن، اینا واقعا رشد یافتن، اینا ایمانشون ایمان حقیقیه. فضلا من الله و نعمتا و الله علیم حکیم. این فضل از جانب خداست، یعنی موجب برتریه. پس اینان بر بقیه مؤمنین برترند. و نعمتا، و این البته نعمته که مسئولیت آور است، چون نعمت حتما مسئولیت داره در قرآن، نعمت حتما مسئولیت داره. لتسألن یومئذن عن النعیم، نعمت با مسئولیت، پس مسئولیت دارن در قبال این فضل. والله علیم حکیم، و البته از علم و حکمت خدا هم اینا بهره‌مندن. و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. حالا این وسط اگر سوال دارین جان. به خاطر اینکه اینجوریه، سوالشون اینه که این ارتباط این آیه حبب الیکم الایمان به آیه قبلی چیه؟ من کلا معتقدم این آیه تبیین، حالا میگم معتقدم، یعنی اینجوری به نظر میرسه نزدیک با اقوالی هم که در تفسیر گفته جور در میاد، یعنی اون قولی هم که این اون آیه ششم ارتباطش با آیه قبل چیه؟ با آیه قبل میگه خیلی خوب، صداهای مختلف هستن، این وسط بالاخره فاسق هم حرف میزنه. آقایون اگر فاسق حرف زد تبیین فراموش نشود. حالا چه چیزی کمک میکند به این تبیین که واقعا تبیین باشه؟ چه چیزی کمک میکنه به این که جایگاه رسول حفظ بشود در جامعه؟ چه چیزی کمک میکنه؟ اون ایمان حقیقی که در درون قلب هاست. این تبیین و روشن کردن و برای رسول جایگاهی قائل شدن، مرجعیت رسول رو در جامعه حفظ کردن، صرفا یک امر استدلالی نیست. این نیازمند به یک ایمان قلبی است. وگرنه من ظاهرا جایگاه رسول رو حفظ میکنم، جملات شیک خوشگلی میگم، در درون قلبم ولی رسول تمایز ندارد، بعدن یه جایی که سر به زنگان نظری میدم که نظر رسول خدا رو در واقع ضعیف میکنم، خودشو نشون میده. حرف این آیه اینه، اگر کسی قرار مرجعیت برای رسول قائل باشه، یک امر قلبیه، این صرفا یک امر استدلالی نیست. اگر گفتیم تبیین، این تبیین اگرچه جنبه های استدلالی و منطقی دارد، ولی نیازمند به یک ایمان قلبیه، نیازمند به یک رشد یافتگی است. واقعا باید انسان در درونش از کفر بیزار باشد، از فسق بیزار باشد، وگرنه اگر دل در گروه اون فاسق داشته باشی و در درونت اون فاسق خیلی هم مذموم نباشه، استدلال به تنهایی کاری پیش نمیبرد برادر من. این همونیه که بعدن در آیات آخر میگه که ایمان در قلبهای شما وارد نشده است، حواستون باشه. لذا تبیین صرفا یک امر معرفتی استدلالی نیست، یک امر استدلالی و البته قلبی است. این دلیل ارتباط این آیات با قبلش. حالا جانم، یه بار دیگه اون اول سوالو بگو، اولو نشنیدم. این که قلب یه کسی نه اینجوریه، سوالشون اینه که چجوریه که یه قلبی انسانی استدلالی رو میپذیره ولی قلبش ایمان نمیاره، درست گفتم؟ قلبش نمیپذیره. آفرین. نه نه نه، عامل تعیین کننده اتفاقا در قلب همون اراده شماست، اینکه اراده میکنی بپذیری یا نپذیری. اما عامل پذیرفتن استدلال، این پذیرفتن به معنی که این استدلال نتونی چیزی بگی سکوت کنی، این عقل شماست. یه عقلی شما داری، برای استدلالی میارن، اون استدلال و عقل دیگه نمیتونه نفی کنه، میگه آقا این درسته. اما این درسته تا این که من اونو بپذیرم و بر اساس اون عمل کنم وابسته به اراده شماست. اما عقل شما به این معنی وابسته به اراده شما نیست. شما میتونی اراده کنی نشنوی یا تونی اراده کنی نشنوی، ولی وقتی یه جمله‌ای رو من میگم که حجت رو بر شما تموم میکنه، عقل شما چه بخوای چه نخوای حجت برش تموم میشه. این همونیه که در درون دیگه فلانی راست میگه ها، نمیتونی هم بهش بگی دهنتو ببند، اصلا در اراده شما نیست، اون در اراده شما نیست، عقلی است که شما خدا به شما عطا کرده و خودش یکی از حجت‌های خدا در قیامت بر من و شماست که برمیگره بهت میگه فلانی این داره درست میگه، ببین منم بهت گفتم این داره درست میگه. ولی شما یه اراده‌ای داری، میتونی بگی شما درست میگی یا نمیگی، به شما ربطی نداره، من نمیخوام انجام بدم، خودت به خودت میگی نمیخوام انجام بدم. این میشه اون اراده که میپذیرد یا نمیپذیرد. علتش هم اینه که یا اراده تابع هوای نفسه یا تابع عقله. وقتی میکنیش تابع هوای نفس، میگه میدونم تو اینو میگی و درست میگی، خودم هم میگم نمیخوام گوش بدم، لذا تو قرآن میگه بعدما عقلوه این کار انجام نمیدن، انکار میکنن، میگه با این که عقلوه کردن و فهمیدن که درسته ولی تکذیب کردن. بعدما عقلوه، چون عقلوه انقدر در اختیار ما نیست، خدا وقتی حجت رو تموم میکنه حجت تموم میشه، خودت هم میفهمی، خود آدم هم میفهمه، این در خلوت خودش پیش. برای همین در قیامت علا نفسه بصیره ایم ما، خودمون میدونستیم درست میگفت، خودمون میدونستیم درست میگفت، از اختیارمونم خارجه این که میدونیم درست میگفتش، اصلا اگر این نبود که حجت بر کسی تمام نمیشد. اون قسمت که اراده من و شماست، اونیه که میدانیم درست میگه ولی میتونیم بپذیریم یا نپذیریم، این دیگه کار اون قلبه است، این کار ایمان، اصلا واژه ایمان اینه دیگه، ایمان یعنی پذیرفتن، این دیگه دست اراده من و شماست، میتونیم بپذیریم میتونیم نپذیریم. حالا این نکته ادامه پیدا میکنه، میگه که و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگه دو تا طائفه از مؤمنین افتادن به جون همدیگه که کشت همدیگه رو بکشن، اختتلو یعنی این، یعنی بنا گذاشتن بالاخره یکی اون یکی رو بکشه. فاصله بینهما، شما وظیفه دارید صلح ایجاد کنید بینشون. نمیتونی بگی من آقا به من چه، اونا اختلاف کردن. به من چه یعنی چی؟ به من چه نداریم که. آقا اونا اختلاف کردن، ما رو چه؟ نمیتونی. آقا عربستان سعودی به یمن حمله کرده، اختتلو دیگه. بالاخره این مسلمون، اونم مسلمونه دیگه. اختتلو، شما نمیتونی بگی من از کنار این موضوع راحت رد میشه. اگه این کارو بکنی به خلاف آیه عمل کردی. یعنی شما آحاد جامعه ربطی هم به حکومت هم نداره، آحاد مسلمانان اگر دیدن دوتا طایفه از مسلمان ها افتادن به جون هم دیگه، وظیفه دارن بینشون اصلاح کنن. فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر یکیشون به اون یکی داره ظلم میکنه، یعنی یکی ظالمه، یه وقتی دو نفر با هم درگیر میشن سوء تفاهمه، یه وقتی دو نفر با هم درگیر میشن ولی مثلا هر دوتاشون مثلا نه، یه وقت یکی داره دو نفر دارن با هم اختتال میکنن، یکی بغی کرده، ظلم کرده. فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، باید بری در جبهه مظلوم تو هم با ظالم بجنگی تا اینکه اسلحه‌شو بذاره زمین. وقتی اسلحه‌شو گذاشت زمین، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، این اول ظالم سر جاش بشینه بعد اصلاح کنیم، تازه اصلاح هم بکنیم. فاصله بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين، با رعایت عدالت ها، نه اینکه خب دیگه صلوات بفرست بریم. نه، اگر یه مظلومی حقش زائل شده، حق مظلوم باید از ظالم بگیری. اگر قصاصه باید قصاص انجام بشه، اگر دیه است دیه باید پرداخت بشه. نه اینکه خب حالا دیگه صلوات بفرستین آقا بی خیال دیگه، نه، حقوق و دیون اجرا بشود بعدم بینشون اصلاح کنی. این وظیفه آحاد جامعه اسلامی است. آحاد جامعه اسلامی وظیفه دارن بر اصلاح بین مؤمنین، البته بر مبنای قسط و عدل. انما المؤمنون اخوه، بابا مؤمنون با هم دیگه رفتین از کجا جور کردن؟ یعنی همینجوری سب بکنیم همینجوری است که ماژیک میاد. همین الان تا الان 7 ماژیک رسیده، خدا بده برکت، خدا همه اونایی رو که واسطه میشن کار را بیفته انشالله به توفیقات برسونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، مؤمنین با هم دیگه برادرن. فاصلحوا بین اخویکم، شما وظیفه دارید بین برادراتون اصلاح کنید. و اتقوا الله لعلکم ترحمون، البته بر مبنای تقوا مواظب باشید، نباید اصلاح کنید بر مبنای بی تقوایی ها، بر مبنای تقوا. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، مبادا یه قومی یه قوم دیگر مسخره کنن. عسى ان یکونوا خیرا منهم، ممکنه اونی که مسخره میکنید از شما بهتر باشه. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، مبادا گروهی از خانوما گروهی دیگر رو مسخره کنن، شاید اونا بهتر باشن. ولا تلمزوا انفسکم، مبادا هم دیگر رو تحقیر کنید. ولا تنابزوا بالالقاب، مبادا هم دیگه رو به لقب‌های ناشایست صدا بزنید، القاب ناشایست به هم دیگه بدید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، خیلی زشته که به اسم‌های ناشایست که شایسته فسق اهل ایمان رو خطاب کنید. و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، اگر کسی این کارو کنه خدای نکرده توبه نکنه این ظالمه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، از زن و از کثیر از زن و گمان پرهیز کنید. ان بعض الظن اسم، بعضی از گمان ها گناه، اصلا گمانش گناهه. آقا گمان ها گفته ها، نگفته نسبت دادنش ها، نگفته اصلا میگه خود زن گمانه، خود زن گناهه، اصلا همین که این اومد به ذهنت گناه داره. تعارف نداریم که، شما نمیتونی مسلمون همطوری نسبت بدی، حتی تو ذهنت، حتی تو گمانت. ما که راحت نسبت میدیم، بعدم میگیم فوقش تکذیب میکنه. یعنی نه تنها از گمانمون میگذره، نسبت هم میدهیم، بعدم میگیم خب اگه دروغ باشه تکذیب میکنه دیگه، اگرم که ریگی به کفشش باشه تکذیب نمیکنه، معلوم میشه یه خبری هست. ما تقوای ما رو ماشاءالله، تقوای مورد انتظار خدا رو بارک الله. بله، بالاخره اگرم اختیاری نیست باید بری استغفار کنی، تعارف نداره که هیچ، باید بری استغفار کنی، باید بدون این گناهه، میدونی؟ بالاخره وقتی شما بدون گناهه میرید شبا زار زار گریه میکنی، بعد از خدا میخوای که خدا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدا این غل رو از ما بگیر، خدا این گمانای بدو از ما بگیر، همین دعا میکردن ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. غل که اختیاری نبود که، غل یعنی همین که یه حس بدیه مثلا، دعا میکردن خدا اینو از ما بگیر. ولا تجسسو، آقا تجسس نکن. یکی از عواملی که زن بد میاره تجسس کردن است که فضولی میکنه، خب گمان بد به وجود، آقا فضولی نکن. شطور دیدی ندیدی؟ چشتو به من رد شد، گوشتو بگیر. دیدی یه جایی ممکنه یه صوتی باشه که از توش چیزی در بیاد، ببین نشنو، نه اینکه بذار بشنویم شاید یه مطلب مهمی بود، بذار ببینیم شاید یه مطلب جدی و من میخوام بدونم برای اینکه آگاه بشم که دیگران آگاه، بی خود کردیم خواهی آگاه بشی، فضولی تو کار مردم نداریم. کی به شما اجازه تجسس کنیم؟ ببین من دیدی یه جاییه که ممکنه حرفی زده بشه که ممکنه آبروی یا یه کسی لو بره، تو چشو گوشتو ببند، نه که بری گوشتو وایس تیز کنی، تجسس نکن. ولا یغتب بعضکم بعضا، آقا غیبت نکنید، چرا باید پشت سر طرف حرف بزنی؟ آقا نزن، اگرم زد و یه چیزی رو فهمیدی این دهان مبارک رو ببند، هیچ کس از بسته بودن دهنش تا حالا خفه نشده، چون دماغ داره نفس میکشه الحمدلله، خفه که نمیشه که، نگو غیبت نکن. ایوهب و احد و کمن یکول لحم اخیه میتن فکرهتمو، کسی دوست داره گوشت برادر مردش رو بخوره، معلومه کراهت داره. و تقوا الله، تقوا پیشه کنی، ان الله تواب رحیم. خب این قسمت آیات بیان یک سری مسئولیت های اجتماعیه. مسئولیت های اجتماعی همگانی. آقا اگر اگه یه حق خبری آوردن خب باید بریم تحقیق کنید، آی مومنین همه تون مسئولیت دارید تحقیق کنید، همه تون مسئولیت دارید اصلاح کنید بین مومنین را، همه تون مسئولیت دارید مراقب حرز و آبروی افراد باشید. این مسئولیت های اجتماعی همگانیست، اینجوری نیست که بعضی ها وظیفه دارن، رسانه ها وظیفه دارن، نه همه آحاد جامعه اسلامی وظیفه دارن. ولی مسئولیت های اجتماعی بر محور تقوا و اقامه قسط، نه مسئولیت های اجتماعی یعنی این که خیلی خب مهربون تر باشیم، دوستدار تر باشیم، نه خیلی، بر مبنای تقوا و قسط قاعده داره، مبنا داره. حالا البته اینجوری که نوشتم بعد شکل جملاتمو عوض کنم دیگه، بعد اینجا هم رنگشو درست کنم، بگم که وجوده یا مشارکت در رأی و نظر، میخوام هم عرض بنویسم رنگش بعدن با هم تناسب داشته باشه، با محوریت و مرجعیت رسول خدا، اینجوریه. حالا اینجا آقا همه مسئولیت های اجتماعی دارن، این فقط مخصوص مثلا به نخبگان یا مردان یا مسئولین یا حاکمان نیست، آحاد جامعه اسلامی وظیفه اصلاح داره، وظیفه تبیین داره، وظیفه حراست از آبروی مؤمنین داره، البته همه اینا بر مدار تقوا و قسط. این قسمت دوم آیات سوره جانه. بله. خیلی خب، سوالشون اینه که حالا تکرار کنم بقیه بشنوند، بلاخره دوستان مجازی مونم، سوالشون اینه که این که بلاخره تجسس نکنید، این که مثلا آبروشو نگهدارین، این که اینا حدش تا کجاست؟ یه وقتی حالا در مسائل فردیه، یه وقتی یه کسی داره فساد میکنه، یه فساد اجتماعی میکنه، یا داره فتنه میکنه، یا داره یک نفاقیه، اونجا هم ما وظیفه داریم تجسس نکنیم، اونجا هم وظیفه داریم بررسی نکنیم. ببینین اینو با خود سیاق آیات بهتون بگم، سوره مبارکه حجرات، عرض کردم سوره چیه؟ سوره ایه که تو دسته سوره هایی که داره گسترش جامعه اسلامی رو میگه، لذا داره به آداب کلی گسترش جامعه اسلامی و شکوفایی جامعه اسلامی اشاره میکنه. آنچه در این گسترش و شکوفایی اهمیت دارد رعایت این آداب اخلاقی است. درست؟ طبیعتاً حرفی که شما گفتید اتفاق میفته، طبیعتاً نه عقلاً. این عقل اگر باشه همچه آسیبی نه اتفاق، طبیعتاً یعنی در طبع بشره که از موقعیت رو سوء استفاده کنه. طبیعتاً یه دی از این موقعیت چیکار میکنن؟ سوء استفاده میکنن. جریان نفاق، فتنه است، اصلا جریاناتیه که میخوان ضربه بزنن به جامعه اسلامی. نه، اصلا آیاتی قرآن جاسوسه، جاسوس سماعون للکذب دیگه، اصلا گوش اونوریاست تو اینوریاست. خب این داره فتنه میکنه، این جامعه رو بعدن دوچار آسیب میکنه. این میشه اون سوره های مثل سوره مبارکه توبه و مائده که میگه اگر جریانی تبدیل شد به جریان نفاق، جریانی تبدیل شد به جریانی که این قصد ضربه زدن به حاکمیت دینی داره، این اصلا دیگه نوع معامله باهاش جز برادران مؤمن نیست، اصلا مشمول این آیه دیگه نیست، که اونجا میگه جاهد الکفار و المنافقین، این اصلا ول کفار عطف میشه، این دیگه جز برادران مؤمنت نیست، این عطف به کفاره. لذا مثل قاعده ای که با کفار داری که اصلا رحم کردن نداریم، قول و قرارا کاملا جدیه، مبنا بر براءت، مبنا بر اینه، این قاعدش اینطوری است. اون دیگه اونجاست، اینجا داره فرهنگ عمومی جامعه اسلامی رو میگه، این فرهنگ عمومی جامعه اسلامی است. اما اگه قرار باشه جریانی از فرهنگ عمومی جامعه اسلامی سوء استفاده بکنه بره در زمره منافقین، که تعریف هم داره، اینجوری هم نیستش که هر کسی رو بهش برچسب منافق بزنن، هر کسی از فردا نمیدونم یه حکمی رو اجرا نمیکنه بگم منافق، این خبرام نیست. منافق تعریف داره، یه قاعده‌ای داره، یه چارچوب داره، یه اقداماتی انجام میده، قولشون و فعلشون رو در سوره مبارکه مائده و توبه خدا واضح تشریح کرده. اگر کسی رفت در زمره اونا با اون قول و فعل، اون اصلا دیگه المنافقه دیگه، اون اصلا عطف به کفار، اون وره آرایش جنگی باید در مقابلش بگیری، جاهد الکفار و المنافقین، اون دیگه اصلا تجسس اینا نداره، و عدو لهم ما استطعتم من قوه، و گولشون رو نخورین، و حتی اگر احتمال دادید میخوان پیمان بشکنن زودتر شما مقابله بکنید، و اون اصلا حالت جنگی داره. اما جاش این سوره نیست، چون این سوره داره فرهنگ عمومی جامعه اسلامی که موجب گسترش حکومت دینی و بالندگی و شکوفایی حکومت دینیه داره میگه، این در این مقام. برای همین حرف شما کاملا درسته، اونجا مفصل در موردش صحبت کرده، هم شاخصه منافق رو داده، هم گفته چگونه باش برخورد کنید، که اصلا دیگه شامل اینا نیست. اصلا در واقع او با منافق شدنش از زمره این که لا یختب بعضکم بعضا میاد بیرون، او دیگه بعض شما نیست، اون دیگه برادر شما نیست. اتفاقا تو آیه در سوره 8 میگه این برادر اون کافره است، رفت شد برادر اون، دیگه برادر شما نیست، لذا مشمول این آیات نمیشه، از زمره این آیات میاد بیرون. آخه اصلا اونجا با سوالشون اینه که میگن ما علاوه بر این که حالا کسی در باب نفاق باشه، در یه موضوعاتی داریم که در اون موضوعات امر به تحقیق شده. مثلا چیه؟ مثلا فکر کنید در موضوع امامت جماعته، یا در مورد اصلا دادن ولایت در امری، یا اساسا در موضوع ازدواج، در موضوعاتی که میخواهد فردی برای نقشی انتخاب بشود، باز از شمول این آیه بیرونه. چرا؟ چون رفته تو ماجراهایی که فردی داره برای مسئولیتی تعیین میشه، اونجا به قاعده اون مسئولیت تحقیق وجود داره. باز دوباره رفته به شمول این آیه نداره، این آیه عام ماجراست. من در زندگی با برادر مؤمنم، همسایه هم داریم با هم زندگی میکنیم، همکارم هم داریم با هم زندگی، من قاعده در زندگیش تجسس بکنم. اما دوباره شما یه قیدی میارید، میگید در یه جایی میخوان مسئولیتی بدن. طبیعیه که فرد برای مسئولیتی که میخواهد به دو داده شود آزموده شود، داشت تحقیق میکنین یا آزمون میگیرید، امتحان میکنین، این اون دیگه باز از شمول آیه میاد بیرون، میره در موارد خاص. خب این قسمت دوم آیات سوره. قسمت سوم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. همه سوره از اول یا ایها الذین آمنوا، اینجا یهو میشه یا ایها الناس، آی عامه مردم. ما خودمون شما رو زن و مرد آفریدیم، بعدم خودمون شما رو شعوب و قبائل قرار دادیم. حالا فرقی هم که در لغت بین شعوب شعبه، قبائل هم قبیله. تفاوت قبیله و شعبه تو اینه، قبیله اونجاییست که به مجموعه ای از آدم ها میگن که به دلیل یک تعلقی و وابستگی دور هم دیگه جمع شدن، به این میگن قبیله. مثلا رابطه خانوادگی دارن، تعلق خانوادگی دارن، یا مثلا اهل یه محله این، به اینا میگن قبیله. قبیله تعلق و وابستگی است، یعنی جمعی که به دلیل یک تعلق، مثلا همشون اهل یه روستایی هست، همشون مثلا فرزندان نمیدونم مثلا عبد مناف هست، اینا میشن قبیله. قبیله تعلق و وابستگی که یه جمعی رو دور هم جمع کنه، اون جمع میکنه قبیله. شعبه به جمعی میگن که بر اساس یک ویژگی ممتاز شدن و با همدیگه دست شدن. مثلا میگین جامعه مهندسین، به اینا میگن شعوب. شعبه وقتیه که یه ویژگی مشترک یه عده‌ای رو دور هم جمع کنه. جامعه پزشکان، اینا میشن شعبه. پس فرق قبائل و شعوب تو اینه، شعوب به گروه‌هایی از مردم میگن که مبتنی بر یک تخصص یا ویژگی منحصر به فرد شده باشن یه دسته، قبائل وقتی که یک تعلق و وابستگی مشترک داشته باشن میشن قبیله. که حالا یه واژه دیگه هم داریم، واژه قوم. قوم وقتی میگن که بر امر مشترکی اجتماع کرده باشن، بر اقامه امری اجتماع کرده باشن میشن قوم. یه واژه دیگه هم داریم، واژه امت، وقتی که به مقصد مشترکی پیدا کرده باشن، به جمعی که مقصد و هدف مشترک پیدا کرده باشن میگن امت. این حالا واژه های، انواع واژه های جامعه است در قرآن. خب تو این قسمت سوم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه، پذیرفتن تنوع انسان ها. تنوع انسان یک امر پذیرفته شده است. ما خودمون شما رو زن و مرد قرار دادیم، ما خودمون شما رو شعوب قرار دادیم و قبائل قرار دادیم، یعنی اصلا قرار جنسیت وجود داشته باشه، قرار نیست همه جنسیت ها یکی بشه، قرار قبیله ها وجود داشته باشن، قرار قومیت های مختلف وجود داشته باشن. کسی حق نداره قومیت ها رو زائل کند، کسی حق نداره جنسیت رو از بین ببره، باید وجود داشته باشه. باید ایرانی داشته باشیم، عراقی داشته باشیم، کرد داشته باشیم، لور داشته باشیم، بختیاری داشته باشیم، زن داشته باشیم، باید قبائل و شعوب باشن. ولی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پذیرفتن تنوع انسانها بر محور تقوا. بله، باید جنسیت ها پذیرفته شده است، قبول قبائل و شعوب پذیرفته شده است، ولی محوریت تقواست. بعد مبنای ارزش گذاری رو بذاریم تقوا. این سه تا محوری که اینجا صحبت شد که دیگه بعد دیگه بقیه سوره قالت الاعراب و آمنا قال لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا برمیگرده به همین مبنای تقوا. یعنی این آیات به نحوی داره به همین اشاره میکنه که مبنا تقواست، مبنا ایمان حقیقی است. شما قبائل و شعوب و تفاوت‌ها رو دارین، همش هم قبول خدا گذاشته، ولی بعد هر کدوم هم تقوا پیدا کنین. این سه تا محور که میشه مجموعه سوره مبارکه حجرات، میشه اینا رو گرفت محورهای جمع سازی، جمع سازی ایمانی. این اگر قرار یک جامعه ایمانی شکل بگیره، یک جمع ایمانی شکل بگیره، مبناش میشه این سه تا محوری که اینجا میبینی. تو من فکر میکنم میشه براش واژه تشکیلات رو گذاشت، تشکیلات مؤمنانه اینجوری درست میشه. محورهای تشکیلات مؤمنانه اینطوریه، سه تا محور داره. من اسم محوراشو اینجوری میگم: مرجع سازی. یعنی رسول خدا مرجعه، در عین اینی که امکان مشارکت و گفتگوی همگانی فراهم شده است. بعد میذارم ساختار سازی. حالا اینا دیگه اسم، دیگه شما اسم خوشگلتر پیدا کردین بذاریم. منظورم از ساختارم ساختارهای اجتماعیه، با هم دیگه برادرین، بعد نمیدونم لازمه که تبیین داشته باشین، خبرها رو چک کنین، مسئولیت‌های اجتماعی همگانی. ساختار رو به خاطر این مسئولیت‌ها میگن. یا میشه به جای ساختار سازی بذارید مسئولیت سازی، اینم شدنیه. یعنی به جاش میتونیم بگین این ایجاد مسئولیت‌های مختلف بر محور تقوا، و بعدم بهش میگم سومی رو ارزش سازی. یعنی ارزش‌هایی رو در جامعه اقامه کردن. آه، ارزش تقوا اگرچه تنوع قبوله. بعدم ساختار، یه ساختاری وجود داره یا مسئولیت‌های اجتماعی وجود داره بر مدار تقوا. بعدم مرجعیتی در جامعه وجود داره، اگرچه آراء همه باید در جریان باشه، این آراء باید وجود داشته باشه. به نظرم میرسه اگر یه کسی خواست موضوع تشکیلات رو کار کنه، که آقا تشکیلات از منظر قرآن ساختاراش چیه، چگونه تشکیلات مؤمنان ساخته میشود، اینا محورهای تشکیلات مؤمنان است. که اگه بخوام بخاطر به صورت گزاره‌ای بگم، اینطوری میگم: هر تشکیلات مؤمنانه، یا حالا شما میتونید بگید تشکیلات رشد مدار، تشکیلاتی که در اونها رشد اتفاق میافتد. رشدن بر مبنای ایمانه دیگه، طبق همین سوره منظورم، این رشد این سوره، همین که میگه اولئک هم الراشدون، راشدون سوره رو میگه. تشکیلات مؤمنانه چجوری شکل میگیره؟ یک، در تشکیلات مؤمنانه تمامی افراد امکان رأی و نظر دارن، یعنی شرایط برای رأی و نظر همگانی فراهم شده است. یک. دو، در عین این که رأی و نظر همگانی وجود دارد، ولی رسول خدا، سنت رسول خدا مبناست. حالا طبیعتاً چگونه سنت رسول خدا رو بفهمیم؟ باید به قرآن مراجعه کنیم دیگه، قرآن و بعدم سیره قطعیه رسول خدا. یعنی رسول خدا مرجعه در هر صورت. ما اگرم آراء و نظر داریم، باید در چارچوب نظر رسول خدا باشد، مرجعیت با رسول خداست. همه میتونن نظر بدن، فضا برای آراء متنوع فراهمه، اگرچه میزان رسول خداست. دو. سه، همگان مسئولیت اجتماعی دارن در شکل دادن اون جمع. این همه مسئولیت دارن. مسئولیت ها به این معنی تقسیم نمیشه که یعنی یکی مسئولیت ندارد. اگرم تقسیم صورت میگیره، همه ولی مسئولش هستن، همه وظیفه تبیین دارن، همه وظیفه اصلاح دارن. پس مسئولیت همگانی. چهار، مسئولیت همگانی بر مبنای اقامه قسطه. یعنی همه اگه مسئولیت دارن، مسئولیتشون اینه که قسط رو اقامه کنن. یعنی مسئولیت صرفا مهربانی، دوستی، عشق و صفا نیست، اقامه قسط و برادری بر مدار اقامه قسط. پنجم، در تشکیلات مؤمنانه استعدادها و ظرفیتها فرصت ظهور و بروز دارن، یعنی بروز زنانه از بروز مردانه متفاوت است. هر قبیله‌ای، هر شعبه‌ای، هر تخصصی، هر استعدادی زمینه ظهور و بروز خودش را دارد. این پنج. شش، با این حال مبنای ارزش‌گذاری تقواست. حالا هر کسی تقواش به تناسب خودش، تقوای زنانه، تقوای مردانه، تقوای متخصصین، تقوای عموم، تقوای نمیدونم پزشکان، تقوای اقتصاددانان، تقوای نمیدونم ترک ها، تقوای لورا، یا هر کسی تقوای خودشو داره به تناسب موقعیتش، استعدادش و ظرفیتش. مبنام تقواست. اینا میشن اصول اساسی تشکیلات مؤمنانه که حالا اگر کسی بخواد اینا رو ریزترش بکنه، هر کدوم از اینا تو سوره زیر مجموعه داره. یعنی الان چون اینجوری بود دیگه، آیات رو دستبندی کردیم دیگه، مثلا آیه 1 تا 5 شده اون بالایی، بعد تقریبا 6 مثلا تا 12 شده این یکی، بعدن 13 تا آخر سوره شده این. حالا همون ریز آیات هر کدوم زیر مجموعه ایجاد میکنه. نه اگه بخوام در مورد مرجع سازی دوباره مؤلفه بگم، یه سری مؤلفه میشه گفت برای مرجع سازی، یه سری مؤلفه گفت برای اون ساختار سازی یا مسئولیت های در واقع همگانی، یه سری مؤلفه هم گفت برای ارزش سازی ها، یعنی اقامه ارزش ها، ایجاد ارزش های مبتنی بر تقوا. این میشه ساختار سوره که فکر میکنم یه هم جمع‌بندی مطالب سوره مبارکه حجرات شما به این عنوان بشنوین، هم واقعا میشه بر اساس این به نظرم میرسه میشه یه حالا بگم کارگاهی، بگم یادداشتی، متنی، یه منشوری طراحی کرد برای محورهای ایجاد تشکیلات مبتنی بر اندیشه قرآن. این تشکیلات تو قرآن چه محورهایی داره؟ چگونه تشکیلات درست میشه؟ ارکانش چی هست؟ یه تشکیلاتی که پویای فعال همگان در رأی و نظرش مشارکت دارن، ایجاد وحدتش از طریق مرجعیت رسول خداست، بعد از اون طرف همگان مسئولیت دارن، همه نسبت به ایجاد ساختاراش وظیفه دارن، که حالا همه رو میشه ریز کرد دیگه. این جمع‌بندی سوره مبارکه حجرات و چیزی که فکر میکنم به عنوان تشکیلات و جمع میتونیم مبنا قرار بدیم. یعنی فکر میکنم حالا اون دوستانی که احیانا صدای بنده رو الان میشنون یا بعدن خواهند شنید، دغدغه موضوعات اجتماعی بلخص جمع سازی یا تشکیلات، حالا همه اونایی دیگه جمع سازی، حالا واژه تشکیلات نخوام استفاده کنم، به نظرم میشه جمع سازی، واژه عام‌تری هم هست، ای بسا هر کسی دغدغه جمع سازی داره، فرقی هم نمیکنه، جمع میخواد درست کنه در حوزه اقتصاد، جمع میخواد درست کنه در حوزه مباحث آسیبای اجتماعی، جمع میخواد درست کنه حول یه محله، جمع میخواد درست کنه توی خانواده، ولی مبناش اینه که جمعش مؤمنانه باشد. این در هر عرصه‌ای میخواد جمع درست کنه، ولی مبناش اینه که جمع مؤمنانه میخوام درست کنم، یا یه جمع رشد مدار میخوام درست کنم، میخوام مؤلفه رشد در این جمع محقق بشه. به نظرم هر کسی همچین دغدغه‌ای داره میتونه سوره مبارکه حجرات رو مبنا قرار بده، محورهاشو این ستا بذاره. حالا اینا زیر مجموعه هم داره که میشه در موردش صحبت کنیم، حالا ببینم وقتمون چجوریه، احیانا سوالات دوستان چطوریه، ولی هر کسی مایل بود رو این حوزه کار کنه، به نظرم میتونه یه بحث خیلی خوبی از سوره مبارکه حجرات در این زمینه بکنه، آیه آیش و آیات جمع سازی مطالعه کنه، آیه های تشکیلات. این جمع بندی ما از سوره حجرات بر محور جمع سازی. اگر که سوال دارین بفرمایید. چی؟
ساعت
اینا سوالشون اینه که آیا شکل تشکیلات مردانه و زنانه با هم دیگه متفاوته؟ جوابش اینه که قطعاً وجوه مشترک و افتراق دارد، قطعاً و یقیناً. مشترکش به خاطر اینه که زن و مرد در هر صورت مؤمنن، انسانن، پس در حیثیت ایمانی، تقوا و انسانیت تشکیلات زنان مردانه هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنن، که این سوره در مقام بیان این مطلبه. این سوره زن و مرد نداره. آره، ولی اون ایجاد تمایز بین تشکیلات زن و مرد نمی کنه. جاش اینجا نیست. جاش کجاست؟ سوره مبارکه نساءه. این که حالا تشکیلاتو با این درست کردیم، تشکیلاتی که برای جنس زنه با تشکیلاتی برای جنس مرده چه تفاوتهایی از حیث نقش زنانه و مردانه داره، اساسا نقش زنانه و مردانه سوره مبارکه نساءه. اونجا که توضیح داده الرجال و قوامون علی النساء، و بعد اونجا گفته در مورد نساء حافظاتون للغیب، که اصلا ویژگی های زن و مرد رو از هم متمایز میکنه، اونجا تبیین کننده این تمایزه. اما اینجا فرقی نمیکنه چه تشکیلات زنانه باشه، چه مردانه باشه، چه تخصصی باشه، چه عمومی باشه، چه محل محور باشه، چه تخصص محور باشد، این ارکان باید در یک تشکیلات مؤمنانه باشد. حالا اون قید زنانه بعد یک کسی سوره نساء رو بخونه، بعد اون ویژگی ها رو اضافه کنه به اینا. خب یه چند تا سوال هم اینجا هست که صوت جلسات دوم و سوم سوره حجرات موجود است؟ در حال موجود شدنه، نه؟ داره موجود میشه. هست دا در خزائن عالم هست، الحمدلله دست نرفته، ولی هنوز چیز نشده، از این موجودات قابل دسترس نشده. لم یکن شیئا مذکوراست، یک کم دیگه کار داره تا موجود بشه. انشالله تو همون سایت اولوالعلم به زودی بارگذاری میشه و در دسترس دوستان قرار میگیرد. دقیقا مشکل اینجاست که طرف با پنهانکاری میره تو مناطق بکر و آسیب میزنه، هیچی هم هیچ تحقیقی نمی کنه، که اینو توضیح دادیم دیگه همون جایی که حالا بحث تحقیق بود. به مسئولیت دادن به قاعده مسئولیت نیازمند به تحقیقه. این به قاعده عام ماجرای برادری نیست، ببینین، این به قاعده مسئولیته. باید بدونیم عام جامعه اسلامی حسن ظنه، شما مسلمونی من به حسن ظن دارم، تموم شد رفت. اما اگه قرار شد مسئولیت رو به شما بدم، به دلیل اهمیت اون مسئولیت تحقیق میکنم، نه به دلیل سوء ظن به شما. این خیلی نکته مهمیه. این فرهنگ عمومی جامعه اسلامی حسن ظن و عدم تجسسه. نه آدم خوبیه، نه اصلا این اهل این حرفا نیست، خیلی گله، اصلا اینا خانوادتن آدم های فوق‌العاده‌ای‌ان. اصل جامعه اسلامی، ساخت جامعه اسلامی بر حسن ظنه، تمام شد. حالا به قاعده مسائلی مثل فتنه و به قاعده مسئولیت، به اون قاعده من تحقیق میکنم، نه به دلیل سوء ظن، به اون قاعده تحقیق میکنم، تمام شد. و این فرهنگ عمومی مهمه. اگر این فرهنگ عمومی در جامعه اسلامی نباشد، جامعه اسلامی گسترش پیدا نمی کند، شکوفایی پیدا نمی کنه. اینجوری نیستش که آدم بیاره تو خودش. جامعه اسلامی رو یک میکنیم یک جامعه تنگه، و پس از آن تنگتر و تنگتری که فقط آدم میریزیم بیرون، و ما بعضا این کارو میکنیم، هی آدم ها رو از جامعه اسلامی میندازیم بیرون به جای اینکه بیاریم تو، به جای اینکه بگیم بابا همسایه‌مون هم مسلمونه، اینم مسلمونه، راننده تاکسی هم مسلمونه، اونم مسلمونه، هی میگیم این که معلومه مسلمون نیست، از خونه صدای موسیقی میاد، اونم که معلومه مسلمون نیست، پولو بیشتر گرفت، اونم که معلومه، یعنی همینطوری آدما رو از اسلام میکنیم بیرون. خب این که فرهنگ جامعه اسلامی نیستش که، فرهنگ جامعه اسلامی این نیست. فرهنگ جامعه اسلامی بر حسن ظن، بر عدم تجسس، بر غیبت نکردن، بر القاب ندادن. آقا این مسلمونن اصلا، نه بابا این چه حرفی، نگو این حرفو زشته، این آقا این هم بیشتر گرفت، حواسش نبوده، قیمت رو اشتباه کرده، این اصلا موسیقی برای خودش نبوده، که اصلا تلویزیون شوشم یه چیز اصلا اینجوری نبوده، تو اشتباه شنیدی، باد صدا رو از 40 تا خونه اونورتر آورده. اینجوری نیستش که. مبنای جامعه اسلامی بر حسن ظنه، قرار همه رو بیاره در درون جامعه اسلامی، نه اینکه همه رو بکنه بیرون جامعه اسلامی. این را میره نمیدونم پیرنش تو شلوارش نمیدونم نیست، پس معلومه اینطوری نیست. اون نمیدونم کج رو اون وقتی رد شد مثلا دلا نشد، پس میخواست فلان کار کنه. این فرهنگ جامعه اسلامی. حالا به قواعد دیگری، به الزامات دیگری ما وظیفه داریم یه دقتایی بکنیم، به دلیل الزامات دیگه است، نه فرهنگ عمومی جامعه. طبیعی مثلا من که خب نماینده مجلس انتخاب کنم، خب باید تحقیق کنم بهترین فرد رو برای نمایندگی مجلس انتخاب کنم. آیا این تقوای لازم، علم لازم رو من میخوام یه امام جماعت تعیین کنم، خیلی خب باید بهترین فرد رو برای امام جماعت تعیین کنم دیگه، معقوله دیگه. شما وقتی میخوام برین دکتر، خب میگردین بهترین دکتر رو پیدا میکنید، میبینید نه چون سوء زن دارم به همسایم، ولی چون میخوام برم دکتر، خب باید بهترین دکتر رو پیدا کنم دیگه. خب دیگه عقلیه دیگه، نه بعد ولی این فرهنگ عامه جامعه بشه. خیلی مهمه این سوره اومده ناس و وارد جامعه اسلامی کنه. برای همین آخرش میگه یا ایها الناس، آی مردمان، نمیگه دیگه یا ایها الذین آمنو، میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه جامعه اسلامی مخاطبش آحاد مردمه. آی مردم اوکراین، چه میدونم یوگسلاوی، یوگسلاوی هستن اون نیست دیگه، تموم شد. آی ما حتی به اونام چشم داریم، نیستن ولی ما دغدغه‌شونو داریم. آی نمیدونم مردم کرواسی و مردم نمیدونم آفریقا و نمیدونم اروپا و نمیدونم، همه مردم خطاب جامعه اسلامی هم. جامعه اسلامی که نیمده فقط یه مش نمیدونم ایرانیه نمیدونم اینجوری رو بکنه جامعه اسلامی، که نیمده یه مش عرب فقط جامعه اسلامی باشن، که آحاد مردمان خطاب جامعه اسلامی هم. یا ایها الناس، آی مردم آمریکا، مردم آمریکای جنوبی، مردم آفریقا، آسیا، اروپا، همه مردم، ما برای شما، برای قبائل شما، برای شعوب شما احترام قائلیم. خدا شما را اصلا با این قبائل و شعوب قرار داده، لکن بهترین شما و گرامیترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست، اونی که با تقواتره. حالا مسیحی با تقواترت، یهودی با تقواترت، با تقوا ترا در نزد خدا بالاتر. ما اصلا برای دعوت به تقوا آمده ایم. جامعه اسلامی همه مردم رو میخواد بکنه جامعه اسلامی. تو که ایمان فطری داری، تو که اصلا خدا رو دوست داری، تو که توحید رو دوست داری، تو که حق رو دوست داری، تو که با تقوایی، یا جامعه اسلامی، همه دنیا جامعه اسلامی است. اینه فرهنگ جامعه اسلامی. برای همین این سوره، سوره گسترش حکومت دینیه، اومده همه مردم دنیا رو بچپونه تو حکومت دینی، بگه هر جا انسان با تقوایی است آنجا پرچم حکومت دینی است. آی ما، این گستره حکومت دینیه. ما تا دور دست ها حکومت دینی رو گسترش داده ایم. این اومده مردم دنیا رو جز حکومت دینی کنه. بعد خب البته حرفای شما هم درسته، بالاخره وقتی این کارو میکنی یه دم هستن سوء استفاده میکنن، میدونم اشکال نداره. بابا فاسق هم ممکنه بعدم برگرده حرف بزنه، میدونم بذار حرف بزنه، تو هم اهل تبیین باش دیگه، اشکال نداره، تو هم اهل تبیین باش. آقا ممکنه اینقدر خلاصه در رو وا میکنید یه عده بیان ظالم باشن، به اون یکی ظلم کنن، میدونم دیگه. خب تو بچه کاره ای مومن، اصلاح کن بین مومنینو دیگه. آقا اصلا این آدم های متفاوت میان که با هم دیگه کنار نمیان، میزن هم دیگه رو بیچاره میکنم، میدونم دیگه. خب تو برای چی مؤمنی پس؟ فاصله و بین اخوی کم دیگه. ناسلامتی برای چی مؤمن شدی؟ مؤمن نشدی راست راست راه بری، که مؤمن شدی همین کارا رو درست کنی دیگه. خب خدا چه کاری در وا کردی همه بیان بعدا به من میگی درستش کن؟ آره دیگه، بس تو بچی هستی با. خب مؤمنت کردم برای همین دیگه، که من در وا کنم همه بیان بعد بگم خیلی خوب حالا تو باید درستش کن. اصلا کار خدا همینه، مساله رو درست میکنه بعد به طرف میگه درستش کن دیگه. اگه خدا خداست که لا یسأل عما یفعل، از آنچه که فعلشه که سوال نمیشه، ولی ما از همه چیمون باید سوال بشه. او دیگه همینه دیگه، ناسلامتی مسلمون شدی همینا رو درست کنی دیگه. من همه رو دعوت کنم بگم حالا تو درستش کن، اصلاح کن، تبیین داشته باش، ارزش ها رو درست کن در جامعه، تقوا رو بیار رو، ایمان حقیقی رو اهمیت بده، اسلام ظاهری رو بذار کنار، به بقیه هم بگو اسلام ظاهری رو بذارن کنار، ما برای اسلام ظاهری نیومدیم. آی مسلمان ها ما برای اسلام، فکر نکنید اسلام ظاهری اهمیت نداره برای خدا، اهل طریقت نیستیم بعدم بگیم شریعت اهمیت نداره، اشتباه نکنید. اتفاقا اعتقاد داریم اسلام ظاهری برای رسیدن به ایمان حقیقی است. اما آی آدم ها، ما برای ایمان حقیقی اومدیم، ما برای تقوا اومدیم، ما برای تسلیم اومدیم، ما برای ظاهر سازی نیومدیم. کسی فکر نکنه یه دونه نمیدونم پارچه بکش کلت دلار راست بشو یعنی خدا اینو میخواستا. مسلمونا هدفتون نشه اینا، هدفتون نشه یه متر پارچه و نمیدونم یه دلار راست شدن ها. اگرچه راه رسیدن به هدفتون همین یک متر پارچه و همین دلار راست شدن است، این راهش اینه، هدف نیستا. هدف تقوای، هدف اطاعت، هدف معرفت قلبیه، هدف زینت ایمان در قلوبه، هدف کراهت از کفر و عصیان و فسوقه، هدف ایناست. رشد، هدف رشده، اولائک هم راشدون، هدف رشده. رشدم حقیقیه، رشد باطنیه، رشد ظاهری نیست. به بزرگ شدن ظاهری قرآن رشد نمیگوید، رشد باطنیه. دین برای این اومد، حواستون باش، به همه مردم دنیا اینو تبلیغ کنید، دین برای رشد اومد. لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، دین برای رشد اومده. اگرم میگن اکراه در دین نیست، چون میخوان شما رشد کنید. که جلسه پیش در موردش صحبت کرد، یه اشاره در مورد این آیه کرد، رشد برای رشد اومده دین، حواستون باشه. خب چند تا دیگه سوالم پرسیدن. چقدر سوال پرسیدن؟ خب یه صلوات خط بفرمایید. خب یکی این که ممکنه برای بالا بردن توحید فرزندان راهکار بگیم، این به تناسب کودک و طفل و نوزاد و نوجوان متفاوته. به نظرم برای این موضوع اگر مراجعه بفرمایید به این سه تا کتاب، یکی کتاب تربیت کودک با رویکرد طیب گزینی برای 7 سال اول، مهارت‌های خیرگزینی برای 7 سال دوم، مهارت‌های حسگزینی برای 7 سال سوم. طیب گزینی، حسگزینی، خیرگزینی، حسگزینی، اینا مهمترین محورهای معرفتی و تربیتی دوره اول دوم سوم رشد، یعنی نوزادی و یعنی طفولیت و کودکی و نوجوانی است. چون یه بحث مفصلیه. یه جلساتی هم جناب آقای استاد اخوت داشتن در مورد چگونگی شکوفایی توحید، جلساتی که توی مسجد شنبه شبا داشتن، اونجا هم یه توضیحاتی دادن توحید چگونه شکوفا میشه و چگونه برای هر دوره سنی میشه شکوفاش کرد. صوتای اونو کجا؟ تو اولوالعلمه؟ به چه اسمی تو اولوالعلمه؟ الان نگاه میکنم بهتون میگم. تو سایت اولوالعلم اون جلسات هم هست، اگه مایل بودین میتونید به اون جلسات مراجعه کنین. چرا گفته که قومی از زنها زنهای دیگر رو مسخره نکنن؟ مثلا چرا توی قرآن نگفته مومنها با هم خواهرن، فقط گفته برادرن؟ سوال خوبیه. اولا یه قاعده در عربی وجود داره و اون قاعده عربی اینه که همیشه در اجماع جنسیت ضمیر به صورت چی میاد؟ به صورت مذکر میاد. این قاعده است. یعنی اگر چند تا خانوم باشن میشه مثلا لایق بعض و کن، نه اگر آقایون باشن میشه بعض و کم، اگر خانوما و آقایون باشن میشه بعض و کم. اینجوری نیست که فکر کنید خانوما رو اهمیت ندادن ضمیر کم رو گفتن. اصلا ضمیر کم ضمیر شامله در عربی، جنسیت ندارد. اصل بر اینه که جنسیت نداره مگر قرینه‌ای ثابت کنه منظور مردان. این نکته مهمیه. یعنی اگر خدا گفت مؤمنون یعنی زن و مرد، مگر یه قرینه‌ای داشته باشه که معلوم بشه مؤمنون فقط مردان، که اونم چجوریه؟ اگر مؤمنات کنارش بیاد، یعنی باشه مؤمنون و المؤمنات، معلوم میشه مؤمنون اول آقایونن. پس اینجوری نیست که فکر کنید آقایونن، اساسا ضمیر که حالا ما اصطلاحا میگیم مذکر اساسا مفید شموله، یعنی جنسیت ندارد مگر به قرینه‌ای ثابت بشه جنسیت داره. این اولا. لذا وقتی میگه برادر یعنی خواهر برادر همه با هم دیگه، لازم نیست بگه که انما المؤمنون البرادر والخواهر، نه خیر، همون برادر کفایت میکنه، چون برادر مفید جنسیت مرد نیست. شما دارید اینجوری فکر میکنید، مثل کلمه رجال، میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، نه که مردا رو داره میگه، نه، این مفید زن و مرد با همه. اگر قرینه‌ای در آیه بیاد، مثل چی؟ مثل که بگه الرجال قوامون علی النساء، چون رجال علی النساء داره، این رجال مردانن، وگرنه رجال به تنهایی نه مرد نه زن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، تموم شد. پس افعالی که ما فکر میکنیم برای آقایونن در اصل در عربی شامله، اگر یک قرینه‌ای داشته باشی معلوم میشه برای آقایونه، اگر نه شامل زن و مرد شامل میشه. یعنی خانوما هم با هم دیگه عقدشون بدن بهش میگن عقد برادری، نگران نباشید، این به معنی نیست که یعنی خواهر نیستن، نه، برادری شامله، شامل زن و مرد همه میشود. البته شامل خانم آقایون با هم نمیشه، یعنی زن و مرد نمیتونن عقد خواهر برادری با هم ببندن، اونا فقط میتونن عقد ازدواج ببندن، ولی خانوما با هم آقایون با هم میشه خواهری برادری. حالا یه جاهایی چرا خانم ها رو اظهار میکنه؟ مثلا میگه المنافقون و المنافقات. اون جاهایی که خانم ها رو اظهار میکنه یعنی جنسیت رو اظهار میکنه. پس ببینید این جمله غلطه که بگیم چرا یه جاهایی خانم ها رو اظهار میکنه، یه جاهایی خانم و آقایون هر دو رو اظهار میکنه. چون اگر بگه المؤمنون انما المؤمنون اخوه، یعنی خانم و آقایون همه با هم اخوه. اگر یه جایی بگه المؤمنون و المؤمنات، المنافقون و المنافقات، اگر جنسیت رو اظهار کرد یعنی در اون موضوع جنسیت موضوعیت داره، در تمسخر در جامعه جنسیت موضوعیت داره، چون نوع تمسخر و رفتارهای ناشایسته فیما بین مؤمنین جنس زنانش با جنس مردانش با هم دیگه متفاوته. پس اون جاهایی که جنسیت اظهار می شود در اون موضوع جنسیت موضوعیت داره، نه که فکر کنید خانوما اظهار می شن. نه، جنسیت وقتی اظهار می شه زن و مرد هر دو اظهار می شن. سه مورد جنبندی رو یه بار دیگه بگین. عرض کردم دیگه، مشارکت همگانی با محوریت و مرجعیت رسول، مسئولیت های اجتماعی همگانی با محوریت تقوا، پذیرفتن تنوع‌ها و نقش‌های مختلف انسان‌ها بر محوریت تقوا. سه تا گزینه دوتا دوتاییه، یکیش ناظر به نقش آفرینی همگانی است، یکیش هم محوریت اون نقش آفرینی رو میگه. پس در جامعه اسلامی به هر گروه انحرافی اجازه صحبت داده شده، فقط مؤمنین باید تبیین کنن. نه، اجازه صحبت به هر گروه انحرافی داده نشده. خب دیگه، مثلا بله، اجازه تضارب آرا داده شده در جای خودش، مثل اینکه شهید مطهری فرمودن در دانشگاه اسلامی اگر در یک کلاسی فلسفه اسلامی تدریس می‌شود، در کلاس بغلی باید فلسفه مارکسیستی تدریس بشود. بله، در جامعه اسلامی در محل تضارب آراء باید آراء بی ترس بتوانند مطرح بشن و نظرشون رو بگن. چرا؟ چون نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیلیم، باید آرای مختلف بتونن حرف بزنن. بله، درست است. جا باید برای تضارب آرا آزادانه بی ترس وجود داشته باشد، اما نه در نزد همگان. نه دیگه اینکه مثلا بچه دبیرستانی هم بخواد هر حرفی رو بشنوه، خب آمادگیشو نداره، مهیای فهمش نیست. این جا داره، این امر عقلی هم هست. بله، بله دیگه. حالا میگن که تهمت زدن و نمیدونم افترا و اینا که تضارب آرا به حساب نمیاد. بله دیگه، منظور آرا، یعنی هر کسی بخواد نظر خودش رو بگه و تبیین بکنه در جامعه اسلامی بعد همچی شرایطی باشد، نه اینکه کف خیابون جای همچی کاریه، این خبرها نیست. وقتی کسی فکر نکنه کف خیابون جای این کاراست. به نظر میرسه زمین بازی رو ما باید بر محور تقوا ایمانه تعیین کنیم، نه فقط در موضع انفعال پاسخ شبهه بدیم. این که کاملا درسته. بله اینجا هم نوشتن دیگه، دوره توحید در مراتب رشد، آدرسش رو توی اینجا گذاشتن برای دوستانی که سوال داشتن. بعد تو هم الان تو همین مجموعه اضافه شده دیگه. آره دوره توحید در مراتب رشد که به سایت اولوالعلم مراجعه بفرمایید. دست شما درد نکنه، خدا خیرتون بده. خیلی سوره، سوره نورانیه، بلخص از این زاویه اگر بهش نگاه کنید که سوره ایه که میخواد مرزهای جامعه اسلامی رو به وسعت جهان بزرگ کنه، امتداد بده، میخواد یه کاری کنه همه بیان تو جامعه اسلامی، البته همه نقش داشته باشن در اینی که محورهایی در جامعه اسلامی باشه. از این نظر خیلی سوره با شکوهیه، سوره ای که میخواد همگان رو یک جامعه به وسعت جهان درست کنه، خیلی ارزشمنده. خدا انشالله ما رو از مؤمنین حقیقی سوره مبارکه حجرات قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بله دیگه هفته آیندم کلاسمون همین موقع بعده، یعنی یک شنبه ها کلن بعد از نماز آن هفته دیگه تعطیله، پس اعلام میشود. علل قاعده باید داشته باشیم، ممکنه داشته باشیم، یعنی لزوماً تعطیل باشه ما تعطیل نیستیم، چنان که بعضی وقتا تعطیل نیست ولی ما تعطیل، بالاخره وقتی اون طرفش هست این طرفش هم هست. ولی خب پس همون از همون طریقی که اطلاعش بهتون رسیده توی کانال مجمع و اینا بحث خود کانال دوستان کو ان شاء الله اطلاع رسانی خواهد شد. این صلوات دیگه خط بفرمایید.